اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. بحث ما در شهادت ثالثه بود و بنا شد ابتدا آرای فقهای شیعه بیان بشه و بعد وارد ادله از منابع شیعه و سنی. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، متوفای 460، مشهور به شیخ الطائفه، در کتاب مبسوطشون، شون دو تا کتاب فقهی دارد، یک کتاب فقه مقارن هست که خلاف ایشون هست، که شاید میشه گفت دومین کتاب فقه مقارن شیعه هست بعد از سید مرتضی. سید مرتضی متوفای 435 هجری، تقریبا معاصر بودن و استاد شیخ طوسی بوده. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط همون جلد اول صفحه 99 وقتی به شهادت ثالثه میرسد میگه فاما قول اشهد ان علی ولی الله و آل محمد خیر البریه الا ما ورد فی شواذ الاخبار، عبارت اشهد ان علی ولی الله یا اشهد ان علی امیر المؤمنین گرچه در شواذ اخبار وارد شده. روایت شاذ معمولا در درایه تعریف کردن، اون روایتی است که راویانش ثقه هستند ولی مضمونش مخالف مشهوره. این را عزیزان داشته باشن. حدیث شاذ، حدیث ما رواه الثقه ولی مضمون روایت مخالف مشهوره. مرحوم شیخ طوسی میگه گرچه در روایات شاذ وارد شده که در اذان باید اشهد ان علی امیر المؤمنین گفته بشه، فلیس بمعمول علیه فی الاذان، این مورد عمل اصحاب نیست، معرض عنه اصحاب این روایات، ولو فعله الانسان لم یأثم به، اگر کسی در اذان اشهد ان علی امیر المؤمنین بگوید گناهی مرتکب نشده. این رو عزیزان دقت کنن، چند تا مسئله را مرحوم شیخ طوسی مطرح میکنه. یکی این که روایت در این که اشهد ان علی امیر المؤمنین در اذان گفته شود هست. دو، این روایات شاذ مخالف مشهوره. سه، این روایات معمول علیه نیست، معرض عنه اصحابه. چهارم، با همه این حال اگر کسی بگوید گناهی مرتکب نشده، روایت درست مخالف مشهوره ولی روایات مورد وثوق حدیث صحیحه. این یک نکته. بعد از ایشون یحیی بن سعید هلی هست، صاحب کتاب الجامع الشرایع. ایشون در کتاب الجامعشون صفحه 73 تقریبا همون شبیه عبارت شیخ طوسی را مطرح میکنه. میفرماید والمروی فی شاذ الاخبار من قول ان علی ولی الله و آل محمد خیر البریه فلیس بمعمول علی، این که اشهد ان علی ولی الله در اذان گفته شود در اخبار شاذ آمده ولی معمول علی نیست. شیخ طوسی گفت اشهد ان علی امیر المؤمنین، ایشون میگه اشهد ان علی ولی الله. این تعابیر رو هم آقایان در نظر داشته باشن که بعد ما با این تعابیر کار داریم. بعد ما دیگه تقریبا دیگر آقایان کشف رموز آبی و مرحوم محقق حلی و اینها همین تعبیرشون اینطوری بود که ما اونها رو رها کردیم، آمدیم در قرن هشتم. مرحوم علامه حلی که مرز بین متقدمین و متأخرین هست، یعنی استاد علامه مرحوم محقق متوفای 676، علامه حلی متوفای 726، اینا در حقیقت مرز بین متقدمین و متأخرین هستند در فقه. در رجال مرز متقدمین و متأخرین شیخ طوسی هست. یه مقداری به قول معروف فارسی را پاس بداریم. ایشون علامه حلی متوفای 726 در کتاب‌های مختلفش بیان کرده. من از تذکرة الفقها گرفتم که در حقیقت فقه مقارن مبسوط شیعه هست. یعنی ما سه تا کتاب فقهی از بزرگانمون داریم، یکی انتصار مرحوم سید مرتضی هست خلاف شیخ طوسی و تذکره علامه حلی است. یعنی تقریبا مفصل ترین کتاب فقه مقارن هست. هر موضوعی رو مطرح میکنه، ابتدا نظر شیعه را میگه و نظر فقهای اربعه را میگه. مالکی ها چه گفتن، حنفی ها چه گفتن، شافعی ها چه گفتن، حنبلی ها، ظاهری ها، بعضا زیدی ها و اینها چه گفتن. بعد میاد میگه حق با شیعه هست، دلیل ما اینه، ادله شیعه را مطرح میکنه، ادله فقهای اهل سنت هم مطرح میکنه و نقد میکنه. بعد برای شما عرض کنم در رابطه با علامه حلی عرض میکردیم، ایشون هم میگه و اما ما روی فی شواذ الاخبار من قول ان علی ولی الله و آل محمد خیر البریه. اینم دقت کنن، ظاهرا تقریبا در همون ده قرن اول اسلام از زمان مرحوم سید مرتضی شیخ طوسی کلمه و آل محمد خیر البریه در اذان گفته می شد، ولی الان هیچ خبری نیست. اینم عزیزان داشته باشند. یعنی هم اشهد ان علی ولی الله یا اشهد ان علی امیر المؤمنین و هم و آل محمد خیر البریه این گفته می شد. حالا و آل محمد خیر البریه بعد از اشهد ان محمد رسول الله بود یا بعد از اشهد ان علی ولی الله بود. ولی در کتاب‌های فقهی ما جمله و آل محمد خیر البریه کاملا ثبته. ایشون هم میگه در روایات شازده که وارد شده فمن ما لا یعمل علیه فی الاذان، از اونهایی است که در اذان معمول علیه نیست، معرض عنه. بعد ایشون میگه فمن عمل بهی کان مخطئاً، اول کسی که تخطئه کرد از فقهای بزرگ آنتی که من یافتم علامه حلی بوده. میگه اگر کسی عمل کند این خطا کرده. البته ظهورش این هست کسی به عنوان جزء اذان و جزء اقامه بگوید این کارش خطا و اشتباهه. یعنی فمن عمل به، نه به قصد رجا، نه به قصد ثواب، یعنی کسی که عمل می کند انصراف فمن عمل به، یعنی عمل به قصد الجزئیه و قرع به قصد الجزئیه، این خطا کرده و اشتباه کرده. کتاب تذکرة الفقهای طبع جدید که در مؤسسه آل البیت تحقیق شده و خوبم تحقیق شده و جزء تحقیقهای خیلی با ارزشه، جلد سوم صفحه 45. بعد میان میرسیم به مرحوم شهید اول. شهید اول متوفای 786 هجریه، تقریبا با مرحوم علامه حلی پسر بزرگوارشون فخرالمحققین، محقق کرکی، اینها در حقیقت در یک قرن بودن. اینم عزیزان داشته باشن، قرن هشتم هجری جزء قرون شکوفایی فقه شیعه هست. قرن هفتم و هشتم ما غالب فقهای بزرگ ما در این قرن بودن و چهره های سرشناس شیعه عمدتاً در این قرن، اهل سنت هم به همین شکله، مثلا امام سبکی مال قرن هشتم، ابن تیمیه مال قرن هشتم، ذهبی مال قرن هشتم، ابن کثیر دمشقی مال قرن هشتم، در حقیقت یک خلاصه بزن بکو به علمی در قرن هشتم بین فقهای شیعه و اهل سنت، فقهای شیعه و وهابیون بوده. و همین کتاب مفتاح الکرامه کرامه علامه حلی در اثبات خلافت امیرالمؤمنین و کتاب الفین هزار دلیل بر اثبات خلافت امیرالمؤمنین و منهاج السنه را هم ابن تیمیه در نقد منهاج الکرامه مرحوم علامه حلی گفتن. علی آل مرحوم شهید که کتاب‌های مختلفی داره که دوستان با کتاب‌های شهید آشنا هستن، مثل کتاب بیان، کتاب ذکرا، کتاب لمعه، لمعة الدمشقیه. ایشون در کتاب ذکرا باز چاپ جدید، این چاپ هم تحقیق مؤسسه آل البیت در جلد سوم صفحه 202، ایشون میاد میگه فرمایش شیخ طوسی این هست که و اما ما روی فی شواذ الاخبار من قول ان علی ولی الله و آل محمد خیر البریه مما لا یعمل علیه فی الاذان، بله، و من عمل بهی کان مخطئن، و هر کس عمل کند این اشتباه کرده، و قال فی المبسود لو فعل لم یعتم به، اگر چنانچه اذان بگه و اشهد ان علی ولی الله و آل محمد خیر البریه بگه گناهی مرتکب نشده. بعد ایشون عبارت شیخ صدوق رو مطرح کرده که شیخ صدوق ابن باوی گفته که بله مفوضه این اشهد ان علی ولی الله را در اذان اضافه کرده اند و شکی نیست که علی ابن ابی طالب ولی خداست و آل محمد خیر البریه هستند و لیس ذلک من اصل الاذان. بعد دنباله فرمایش شیخ صدوق رو ایشون ذکر میکنه که ما وعده دادیم عبارت شیخ صدوق رو مفصلا یک روز نقل کنیم و پاسخ بدیم، که عبارت شیخ صدوق هم عرض کردیم امروز فعلا حربه شده دست وهابی ها علیه شیعه، که ایشون میگه اونهایی که نمیدونم مفوضه لعنهم الله، نمیدونم خذلهم الله، این اشهد ان علی ولی الله را اضافه کرده ان، عرض کردم دیروزم اشاره کردم که ایشون میگه به قصد جزئیت نه به قصد رجا و به قصد ثواب. بعد ایشون در کتاب البیان، من البیان همون چاپ قبلی را در یک جلدی دارم، صفحه 73، ایشون در اینجا باز فرمایش مرحوم شیخ طوسی را نقل میکنه، از شیخ طوسی را نه در خلاف بلکه شیخ طوسی را در مبسوط، که میگه با این که اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان علی امیر المؤمنین در روایات شازه آمده ولی معمول علیه نیست، مورزون انه اصحابه، و اگر کسی بگوید لم یعتم به، گناهی مرتکب نشده. بعدم ایشون میاد فرمایش شیخ صدوق را و خود ایشون ورود پیدا نمی کنه، فقط به نقل قول اکتفا می کنه. معلوم ایشون در این زمینه هیچ رأی و نظری و فتوای خاصی ایشون نداره. مرحوم شهید ثانی، خب اینها سال وفات این دو بزرگوار خب فاصله زیاد داره. مرحوم شهید اول متوفای 786 هجریه، مرحوم شهید ثانی متوفای 966 هجریه. شهید ثانی متوفای 966، ایشون تعبیرش اینه و اما اضافت ان علی ولی الله و آل محمد خیر البریه و نحو ذلک فبدعتون، اینها همه بدعته، یعنی با صراحت، و اخبارها موضوعتون، و اخباری که در این زمینه هست همه جعلیه. و این کانو علیهم السلام خیر البریه، گرچه اهل بیت آل محمد خیر البریه هستند، از لیس الکلام فی، سخن در این که آل محمد خیر البریه هستند علی ولی الله، بحث ما این نیست، بل فی ادخاله فی فصول الاذان المتلقى من الوحی الالهی، بحث ما این هست اون اذانی که از ناحیه خدای عالم به نبی مکرم نازل شده، آیا در اذان متلقات الی نبی اشهد ان علی ولی الله بوده یا نه و آل محمد خیر البریه بوده است یا نبوده؟ بعد میگه ولیس کل کلمت حق حتی یسوق ادخالها فی العبادات الموظفه شرعا، این طوری نیست ما هر کلمه ای حقی را بیاریم وارد کنیم در عباداتی که از ناحیه شرع وارد شده. آقایان کتاب روض الجنان رو مطالعه کنن، چاپ قدیم صفحه 242. فرمایش شهید ثانی در حقیقت بعد از فرمایش شیخ صدوق از تندترین عبارت هاست، کیشون به صراحت میگه این بدعته و اخبار این زمینه هم همه جعلی هست. در اینجا چند تا نکته را عزیزان داشته باشن. نکته اول، ایشون که میگه و اما اضافت ان علیان ولی الله بدعتون، اضافه یعنی به عنوان جزء اذان، به عنوان جزء اقامه. خب فقهای شیعه اتفاق نظر دارن که اگر کسی بیاد اذان اشهد ان علی ولی الله را به عنوان جزء اذان بگوید و به این قصد که از طرف وحی ما مأمور هستیم، این بدعت لا شک ولا ریب. یعنی فرمایش مرحوم شهید ثانی با فرمایش صاحب جواهر، و البته صاحب جواهر یه مقداری پیازداغش بیشتر کرده، بحث استحباب رو ایشون داره مطرح میکنه، ولی با فقهای معاصر یا مقدس اردبیلی یا مرحوم کاشف الغطا یا مرحوم صاحب ریاض و خود مرحوم صاحب عروه و محشین صاحب عروه مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی و غیره هیچ فردی ندارد، چون آقایان همه در این که کسی به قصد جزئیت و به قصد ورود نداشته باشید، به قصد ورود که خدای عالم فرموده بر پیغمبر وحی کرده اشهد ان علی ولی الله ما در اذان بگیم، من گمان نمی کنم هیچ فقیهی در طول تاریخ فتوا به این داده باشه. حتی اگر مثل مرحوم مدلسی، مثل مرحوم بهرانی صاحب هدایق، اینهایی که قائل به استحباب هستن، اینها هم نمیگن به قصد ورود، و بلکه اینها میگن با استفاده از بعضی از عمومات و اطلاقات ما این استفاده را میکنیم. مثلا آقای خوی رضوان الله تعالی علیه دیروز هم اشاره کردیم از بعضی از عمومات بخواد استفاده کنه، مثل آیه الیوم اکملت لکم دینکم، مثل بنی الاسلام علی خمس، از این عمومات ایشون میخواد استفاده کنه، یا مرحوم صاحب حدایق اینها میخوان از روایت احتجاج استفاده کنند این عبارت ها رو. الله ای حال، این فرمایش مرحوم شهید ثانی هست. مرحوم محقق اردبیلی رضوان الله تعالی علیه متوفای 993 هجری، البته این دکتر هم من تذکر بدم، مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه خب مرد بزرگی است و از فقهای نامدار شیعه هست و کتابهایشون جزء کتابهای ارزشی شیعه هست. هیچ فقیهی ما نداریم که کتابی در فقه بنویسد و از آرا و نظریات مرحوم شهید ثانی بی نیاز باشه. شما ببینید صاحب حدایق، صاحب جواهر، صاحب ریاض، برای شما عرض کنم مرحوم نراقی در مستند همه این بزرگان رو شما ببینید، مرحوم فیض اینها وقتی میخوان اقوال فقهای شیعه رو بیارن، یکی از اقوالی که بهش اهتمام میورزن اقوال مرحوم شهید ثانی هست. ولی یک نکته ظریفی است که عزیزان دقت داشته باشن. ما در دهه اول هجری، یعنی در 10 قرن اول، بزرگان ما چون اینها زمانشون نزدیک به زمان صدور روایات بوده و یک سری قرائن و شواهد بر صحت روایت و ضعف روایت را اینها سینه به سینه به اینها رسیده بوده یا بعضی از کتابهایی در اختیارشون بوده به دست ما نرسیده، روی این جهت رو مباحث رجالی ورود پیدا نکردن. شما از شیخ طوسی بگیرید تا مقدس اردبیلی که دیگه آخر قرن دهمه، یعنی 7 سال مانده به پایان قرن دهم. مرحوم شهید ثانی هم در درایه کتابی دارد، الرعایه فی علم الدرایه و غیره، ولی تو رجال شما ملاحظه بفرمایید کتابهاش رو ورود پیدا نمی کنه. به عکس فرزندیشون صاحب معالم رضوان الله تعالی علیه، ایشون در رجال به مراتب از پدر قوی تره. شما این کتاب برای شما عرض کنم، منتقل جمان فی احادیث الصحاح والحسان، در 2 جلد جامعه مدرسین چاپ کرده، اونجا نگاه کنید میبینید مباحث رجالی در این کتاب مثل جواهر که توفق خلاصه وارد دریا میشه و هر طرف قواسی میکنه، صاحب معالم در اونجا قواسی رجالی میکنه. و پسری ایشون دارد به نام شیخ محمد صاحب معالم، او از پدرش هم قوی تره در رجال. ایشون کتابی داره در شرح من لا یحضره الفقیه، الان اسمش فراموش کردم اگر دوستان، بل استقصاء الاعتبار، ایشون در اونجا دیگه کولاک کرده، حتی جدیدن چاپ شده. من یادم هست تقریبا سال 71-72 یک تابستان مشهد بودم، رفتم کتابخانه آستان قدس رضوی، این استقصاء الاعتبار رو مخطوطش گرفتم، یک دور مطالعه کردم، دیدم این مرد مطالب بکر، مطالب زیبا و اساسی در رجال داره. این یک نکته عزیزان داشته باشن. صاحب معالمم که وارد رجال شده به برکت استاد بزرگوارش محقق اردبیلی بوده یا مقدس اردبیلی بوده. مقدس اردبیلی 2 تا درس خارج داشت، یک درس خارج عمومی که خب 2000 طلبه می آمدن، یک درس خارج خصوصی داشت، 2 تا شاگرد بیشتر نداشت، یکیش صاحب معالم بود، یکی صاحب مدارک بوده. و اولین بار مطالب رجالی که وارد فقه شده کتاب مجمع الفائدة والبرهان مقدس اردبیلیه. یعنی شما بیایید مطالعه کنید مجمع الفائده را با کتابهایی که قبل از ایشون نوشته شده، میبینید اصلا این رویکرد رجالی در این کتاب یک رویکرد بکر و جدیدیه. ولی مرحوم مقدس اردبیلی تو رجال متضلع نبوده. حتی در این برای شما عرض کنم یک برنامه بود در 7-8 سال قبل در مقدس اردبیلی تمام کتابهایشون رو چاپ کردن، من با این دوستان صحبت کردیم که کتاب رجال ایشون هم چاپ بشه، گفتن نه دوستان موافق نیستن، چون کتاب رجال ایشون خیلی خیلی ابتداییه. بعد مرحوم صاحب معالم و صاحب مدارک آمدن مطالب ناپخته رجالی استاد بزرگوارشون رو در مدارک و معالم، البته معالم اینی که در حوزه ها خوانده میشه به عنوان اصول مقدمه معالم الدینه، معالم کتاب فقهی مبسوطی که چاپ بشه 10-12 جلد بشه، و همچنین در مدارک این دو فقیه خلاصه توانمند مطالب استادشون رو، مطالب رجالشون رو خیلی مفصل مطرح کردند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.